أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسبط سكر محمد أهل بيتي صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص مبحث لغة الدين عرض کردیم که آراء گوناگونی مطرح شده که مجموع این آراء رو میتوان در چارچوب پنج مسلک و روکرد دستبندی کرد. در روکرد اول پرداختیم به بیان نظریه اصحاب تحصل و وضع که به پوزیتیویست های منطقی معروف هستند. هم نظریه رو تقریر کردیم هم مورد نقد قرار دادیم. روکرد دوم و مسلک دوم روکرد کارکردگرایان است، اتجاه وظیفی و کارکردی. روکرد سوم روکرد رمزنگاری زبان دین، سمبولیزم. و روکرد چهارم این که یک روکردی که آمیزه ای از مجموعه مختصات زبان رو تنسیق میکنن و میگن زبان دین در این چارچوب هست. و نهایتا نظریه مختار. مسلک اصحاب تحصل و وضع و به تعبیری هم پوزیتیویسم رو مورد ارزیابی قرار دادیم و هفت اشکال برش وارد کردیم. مسلک دوم مسلک کارکردگرایان است. این نظریه میگوید که البته همونطور که اشاره شد نظریه واحدی در هیچ یک از این محورها و این روکردها مطرح نشده، بلکه در چارچوب هر یک از این روکردها نظریه ها یا نظرات گوناگونی مطرح شده که ما مجموعه نظرات و یا نظریه ها رو در قالب روکردی مشترک که از اشتراکاتی برخوردارن تنسیق میکنیم و به این ترتیب به چهار و پنج اتجاه یا مسلک فروکاستیم و در قالب این چهار پنج مسلک تنسیق و تنظیم کردیم و الا تعداد نظرات بسیار هست. در ذیل اتجاه وظیفی و مسلک روکردگرایانه هم همینطور نظرات و آراء متنوعی وجود داره که اشتراک اونها در این است که در مجموع میگن آقا زبان دین یک زبان کارکردوری است، زبانی است دارای کارکرد، هرچند واقعی نیست، هرچند حاکی نیست. یه وقت شما میگید که جمله رو و قضیه رو که میشنوید این جمله و قضیه حاکی از واقعی است، واقعیتی فرض شده که از اون حکایت میکند این جمله، این جمله از اون حکایت میکنه. یه وقت هم هست میگید که اصولا جملات و یا قضایای دینیه همطور عرفانیه و اخلاقیه و حتی فلسفیه اونجور که پوزیتیویستان میگفتن حکایت از واقعی نمی کنن. شما وقتی جمله رو گفتید الله موجودون، یعنی یک همونطوریست که مثلا فرض کنید بگید که الحجر موجودون، اونجا الحجر یه حجری در بیرون هست محسوس و میتونید نشون کسی بدید و بگید ببینید اینم حجر موجودم هست، یعنی الان دارید میبینید که وجود داره. الله موجودون اینجوری نیست که یک اللهی علیه بالله در واقع وجود داشته باشه. بعد این که میگید موجودون هم از همون معنای رو اراده کنید و همون معنا ادا شود که راجب الحجر موجودون گفتید. ممکن اصلا حاکی از واقع نباشه و واقعیتی پشت قضایای دینیه نباشه، اما مهم اینه که این قضایا داره کار کردن، خاصیت دارن. مثلا فرض بفرمید که وقتی شما این جمله رو میگید و تصور میکنید که این جمله حاکی از یک واقعیتی است، یک ابر موجودی در عالم هست که همه موجودات وجودشون رو وامدار او هستند، او قدرت قاهره و بلا منازع همه کاری از او برمیاد، بلکه همه کار از او فقط برمیاد، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، عظیم است، علیم است، بر همه چیز مشرفه و در نتیجه در شرایطی که دچار مشکل میشید، مثلا دچار بحران روحی میشید، دچار یک بلایی بلیهی میشید، وسط دریایی مثلا فرض کنید که در میمانید، کشتی شکست میخوره، در اونجا خودتون رو نمیبازید، دل میبندید به اون موجودی که فکر میکنید اون اوصاف رو داره و وجود داره و به هر حال میتونید با دل بستن به یک موجود عظیم این چنینی به آینده امیدوار باشید، خودتون رو نبازید و بحران رو مدیریت کنید. فرض بفرمید از بحران خارج شید و الا میگید خب من دیگه مردم، کسی هم که نیست بداده من برسه وسط اقیانوس، و مثل کسی که در حال غرق شدنه میگن اگر همجوری هول نشه و عادی بیفته همطوری میاد رو آب غرق میشه که، اما وقتی هول میشه به اصطلاح و خودشو میبازه تعادلش از دست میده، حرکات کنترل نشده که ازش سر میزنه اصلا باعث میشه بره زیر آب و غرق شه. مثلا خب شما وسط اقیانوس وقتی کشتی شکست خورده، اگر یه موجودی رو فرض کنید که بر اساس قضیه الله موجودون وجود داره و با اون اوصاف هم وجود داره، خب خودتون رو کنترل میکنید، میگید بالاخره به صورت غیر عادی و خارق العاده و اعجاز آمیز من نجات پیدا خواهم کرد، و همین سبب میشه که بتونید فکر کنید، تخته رو جور کنید، رو تخته سوار شید، به جای پارو با دستتون بیاید تا ساحل. مثلا من از با مثال دارم عرض کنم، میگه خب یه کار کردی داره این، به لحاظ به اصطلاح روانی قضایای دینی کار کرد دارند، به لحاظ اجتماعی دارای کار کردند. اگر کسانی مردمی معتقد باشند که خدایی وجود داره، معادی وجود داره، اینها از ترس اون خدا علیه بالله، اون خدای موهوم، اون موجود موهوم و معاده علیه بالله موهوم بر هم به هم ظلم می کنند و همدیگر رعایت می کنند از ترس اون خدا، از ترس عاقبت آنچنانی به نام قیامت و معاد، و خب رعایت می کنند، انتظام پیدا می کنه جامعه، کارکرد داره این جمله، و یا بسیار چیزهایی که با تلقین خوب میشه، بیماری دارو نمیخوره، پزشکی هم به طبیبی هم مراجعه نمیکنه، اما تلقین مثبت بهش بکنیم یا به قول امروزی ها میگن انرژی مثبت بهش بدیم، این همجور خود به خود خوب شد. یا آثار اینچنین ممکنه قضایا و جملات دینی داشته باشن. در مجموع میگن که اینا قضایای حاکی از واقع نیستند، پوزیتیویست ها میخواستن معنیدار نیست، نمیدونیم یعنی چی الله موجود، یعنی چی. اینا میگن همین که میفهمیم شما از جمله الله موجودون یه آثاری برش مترتبه، آثار فردی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، بسیار آثار بر این قضایا مترتبه، مثل خیلی چیزا که واقعیت ندارن ولی آثار بر اونها مترتبه. وقتی در فرض کنید جنگ یک مرتبه یه عملیاتی انجام میشه، یک حتی حمله ای از طرف مقابل انجام میشه و اینجا دفاع میشه و دفاع آنچنان میشه که طرف مقابل احیانا میترسه اون بخشی که حمله کرده بوده و اشغال کرده بوده که هیچ، یه مداری بیشتر عقب نشینی میکنه، فرار میکنه، بخشی هم ترک میشه میره، بعد از ور اعلام میشه که ما حضورمون زیاد بود، ما عملیات کردیم، ما اونجا رو گرفتیم، فرض کنی فتح کردیم و همین روحیه به نیرو میده، دوباره میشه گفت که آقا دیدید اینجا رو گرفتیم، یه حمله دیگه هم بکنیم. گاهی یه مسائلی اینجوری که واقعیت هم نداره، جوری دیگه تعبیر شده، اینها آثار برش مترتبه، کار کرد داره، همین خوب ارزشمند، همینقدر که کار کرد داره ارزشمند. مگه همه چیز باید واقعی باشه؟ خب اعتباریات مگه واقعی هستن؟ مگه حاکی از واقع هستن؟ مگه اعتباریات واقع مندن؟ ولی خب آثار خوبی داره و اگر اعتباریات رو از حیات انسان حذف کنیم مثلا حیات انسان مختل میشه. یه همچین تقریری میکنن، میگن که ولو این که این قضایا حکایت شناختاری نداشته باشن، حکایت معرفی نداشته باشن، به لحاظ معرفت شناختی حکایت از واقع نداشته باشن و به لحاظ به اصطلاح واقع من و احیانا رئال نباشن، که بگیم در پس این قضایا و این جملات یه حقایقی هست، حتی اگر چنین هم نباشد آثار خوبی برش مترتبه و از این جهت خیلی خوبه که ما قضایا رو داشته باشیم. واسه زبان دین اینه، دین برای این جور چیزا آمده است. این نگرش به دین البته در روزگار ما تا جایی پیش رفته که یک نظریه یا یک مسلکی به عنوان ناواقع گرایی، الهیات ناواقع گرا، الهیاتی که میگه اصلا قضای دینی قطعا واقع ندارند و اصلا الهیات یعنی همین. اون به اصطلاح کتابی هم هست که متاسفانه تو دانشگاهی متدریس میشه و ترجمه شده، مال جان دیو جان کیوی بله اسمشان از زنم رفت کیوبید. این آقا که از هم دوری های همین آقای جانی که رفیق ماست، حلقه بودن اینها که هر کدوم به سوئی رفتند و هر کدوم قریب به سرحلقه و سرسلسله جریان الهیتی در دنیای مسیحی شدند، که خب جانیک نظریه پلورالیسم دینی رو ترک کرده، همین آقای جان دیوکی کیوید که اسمش الان یادم میره، از وقت که اهل و اعتقاد دینی اسم کتابشه که دانشگاه ها دانشگاه الهیات تدریس میشه، کیوپید که اسم درستش یادم بود، ایشون الهیات ناواقع‌گرا رو مطرح میکنه، از صورت که بعضی از این اعضا که حالا کمی سالمتر میاندیشیدن معرفت شناسی اصلاح شده رو طرح میکنن، از شاید که بالاخره یه مجموعی بودن. این آقای کیوپید میگه که مثلا وقتی میگیم خدا، اون آرمان ها و ارزش های متعالی رو که صبر میکنیم هستند و خوبند رو متولور میکنیم در قالب یه وجود، ما میسازیم در نفس الامر و واقع یک موجودی به نام خدا وجود نداره. معاد ایدئال های ماست، واقعیت خارجی نداره. به هر حال یه همچین تصوری حتی راجب اصل دین هم به وجود آمده که خب هر زاویه انحرافی که در عقاید و تفکر باز میشه رفته رفته باز و بازتر میشه و به اینجا هم منتهی میشه. الهیات و ناواقیگرا که من وقتی به خدا همین آقای جان هیک در دانشگاه بیرمنگام مناظره داشتیم اولین بار راجع به نظری پلورالیسم دینیش، گفتم بالاخره مرز پلورالیسم و تکثر پذیری تا کجاست؟ ما اگر بناوشو بپذیریم هر اونچه ادعا میشود به نام دین و دینداری اون واقع و حق داره، ما به تناقض دچار تناقض میشیم، باید عقاید متناقض رو تایید کنیم. بعد مثال زدم به همین دانکیوید و رفیقش که گفتم که همین رفیق شما الهیات و ناواقیگرا رو مطرح میکنه، در این حال میگه من مسیحیم، این میگه اصلا خدا نیست در حقیقت، شما داری میگه خدا هست در واقع، اون دیگری که شما باز انکار کردی میگه تثلیث، شما تثلیث رو قبول نداری، کدوم اینا درسته؟ میگیم همینا درسته که نمیشه، که همین بحث ما به عنوان پلورالیسم دینی و به اصطلاح چالش معیار چاپ شد، که بالاخره معیار تو کجاست؟ معیار پذیرش تکثر دین تو کجاست؟ ایشون موقع گفتش که نه، دان کیپیت رو من کافر میدونم، مثلا مؤمن نیست چون منکر خداست، ولی به هر حال او خودشون مؤمن میدونه، میگه من مسیحیم. قرار از این که این که ما بیایم بگیم مثلا ما کاری نداریم به اینکه این قضایا حاکی از واقع هستن یا نیستن، یا به قول پوزیتیویست ها معنی دار هستن یا نیستن، مهم اینه که اینو کارکرد دارن و زبان دین یه زبان کارکردوری است. از این به اصطلاح نظریه ما به نظریه کارکردگرا، کارکرد ورنگار و در واقع اتجاه وظیفی کارکردی تعبیر میکنیم. آره، از پلورالیسم علال اطلاق یعنی تکثر پذیرش، تکثر تکثرگرایی، حالا در دین، در اجتماع، در فرهنگ، در سیاست همین مصداق پیدا میکنه. در پلورالیسم دینی در حوزه دین، در سیاست هم همین مطرحه که احزاب مختلف در فرهنگ هم فرهنگ های مختلف همه درستن، به جا هستن و در هر حوزه دیگه. عرض کنم که این مسلک و این رویکرد زبان شناختی دینی رو هم می شود نقد کرد. اولا باید عرض کنیم که رویکرد کارکردگرا در مسئله زبان دین کمتر تابع دلیل مدلله، بیشتر معلله، به این معنا که در جهان غرب، خاصه در عالم مسیحیت، اینها با جملاتی و گزارهایی در متن دینیشون، در نصوص دینیشون مواجه شدند که یا معناشون میفهمیدند و اما خب میدیدند که اگر مردم به اون معتقد باشند و هر فهمی که میفهمند، هر برداشتی که از اون جمله دارن خاصیت داره، و یا اینکه احیانا اینا میدیدند که بعضی از قضایا هست که این قضایا معانی داره که اون معانی عقلاً قابل قبول نیست. اینها نهایتاً منتهی شد موضعشون به این که بیان بگن اصلا لازم نیست که فرض کنید قضای دینی معنی دار باشن، همینقدر که کارکرد دارند لازم نیست حاکی از واقع باشن، همینقدر که مفیدند خوبه. و بعد آمدن گفتن که خب ما اصلا بگیم که زبان دین خصلتش همین مفید بودنش، نه معرفی و شناختاری بودن اینها و حاکویتشون، بلکه همینقدر که مفیدند، داره کار کردن، همین خوبه. پس قضایایی رو که در قالب نصوص دینی ما میبینیم، اینا زبانش اصلا همین زبانه، در واقع یک نوع توجیه وضعیت موجود در بعضی از اقالیم، در خصوص بعضی از ادیان یا دینواره ها، منشأ پیدایش بعضی نظریه ها شد، از جمله همین نظریه کارکردگرایانه در زبان دین. در نتیجه علت بیشتر موجب شده که چنین نظریه های پیدا شد تا دلیل. این که مثلا فرض کنید که چهار تا قضیه رو نمیتونن معناش رو بفهمند و یا معانی متنوعی فهم میشه و برداشت میشه، گفتن که خب پس بنابراین معلوم شود که این قضایا از واقع حکایت نمی کنه. اما از اون برم میبینیم که همین ها رو مردم رو دلگرم کرده، امید بخشه و مردم ضریب امیدشون به زندگی بالا میره، در خطرات، در بلایا، در بحرانها آرامش روحی پیدا میکنن. خب خیلی خوبه دیگه. در واقع مطلب اولی که ما عرض میکنیم این است که چنین نظریه هایی بیش از اون که مدلل باشن معللند. در واقع این به اصطلاح یک نکته. ولی هرگز اینها نیومدن بیاندیشند که آیا اگر میگیم قضایای دینی دارای کار کردند، همگی کارکرد روانشناختی دارند یا کارکرد واقعی دارند؟ جان توجه نمیشم چی میکنم. بله دیگه، اینکه در واقع اینا میخوان بگن که چون به اصطلاح بر علتجویی بیش از به دلیل خواهی مبتنیه، در واقع مراد اینه. اینکه فرض بفرمید اگر این قضا یا آثاری داره، تحلیل کنیم ببینیم که همیشه آثار روانشناختیه، یعنی واقعیت نداره به لحاظ روانی و توهمی این آثار بهش مترتب بشه مثل اعتباری ها، یا نه اصلا آثار واقعیه مترتبه. چطور ممکنه که یه آدم سرطان داشته باشه با توهم خوب شه؟ خب توسل میکنه سرطانش خوب میشه، اعجاز میشه. این که میگید کارکرد داره، کارکرد مند بودن، کارکرد بر بودن مستلزم نیست که واقع نداشته باشه. و ای بسا و اولا و به ذات اگه کارکردی هست باید به واقع مستند باشه. تازه اون چم که اثر روانی داره، اثر روحی داره، کارکرد روحی روانی داره، اونم باز یه واقعی پدید میاد، یعنی روح و روان تقویت میشه. حقیقتاً با این باور اون روح تقویت میشه، این واقعیت داره، این در روح تحول اتفاق میفته، خیال نیست، اینها توهم نیست. و بعضی موارد بله جنبه روانشناختی میتونه داشته باشه، اشکال نداره. اما بسیاری از قضایای دینی رو مؤمنین آزمودن، حتی تجربی آزمودن، برخلاف اونچه که در نظری قبلی مطرح شد. و آثار حقیقی که ناشی از انطباق این قضایا با واقعیات خارجی است مترتب بر این قضایا. ولذا این که بگیم که صرف کارکردبری وجه این قضایاست چنین نیست. اما این که پاره ای از کارکردها ولو این که حاکی از واقع نباشه، بر پاره قضایا حاکی از واقع نباشن مترتبه، این کسی منکر نیست. در نوع مسائل وجود داره، در مسائل اجتماعی هم هست، در علوم اجتماعی و علوم انسانی هم چون چیزی وجود داره. میگه آقا شما بیا فرض کنید که گفت که شایع کن چوب انداز که آقا فلان کالا نایاب شده، قیمتو میره بالا، ولی واقعا نایاب نشده باشه. بله کسی ممکن است که ممکنه قضایایی وجود داشته باشه که از واقع نباشه، کارکرد داشته باشه، در مدیریت جامعه گاهی از این قضایا استفاده میشه مثلا، اما قضای دینیه رو به حمله برای همچین موارد نمیتوان کرد. بلکه قضای دینیه رو وقتی تحلیل کنیم، وقتی بیازمایی، میبینیم که حاکی از واقعا برهان پشتشه، اقامی برهان عقلی میشه، یقینیات هم اینها. این یه بحث. بله. بله دیگه، میگن اصلا واقعیت نداره، پشتوانه واقعی نداره. بله میگن پشتوانه واقعی نداره ولی کارکرد داره و زبان دین همون زبان کارکرد وریست. مطلب دوم این که این در واقع نظریه ظاهرن میخواد فرار کنه از در افتادن در ورطه نظریه‌های پوزیتیویستی و به نحوی میخوان، یعنی نتونستن جواب اونها رو بدن، اما از اونورم میخوان بگن که شما میگید بی‌معناست، یعنی چه؟ نه خیر، معنی داره، حالا حاکی از واقع نباشه نباشه، معنادار است و مفیدم هست. خیال کردن به این ترتیب تونستن به اصطلاح در مقابل اونها جوابی به اونها داشته باشن، از اشکال وارد به اونها فرار کنن. ولی واقعیت این است که این نظریه مستلزم همون بی‌معنا انگاری است. واقع اگر جمله بگید که حکایت از واقع نمی‌کنه، در ذهن شما یک توهمی رو خلق می‌کنه، این جمله میشه معنادار. در واقع نظریه کارکرد گرایانه زبان دینی یا زبان دین نزدیک میشه به همون نظریه پوزیتیویستا که به اصطلاح بی‌معنا انگاری قضایای دینی است. در چه یه جورهایی این نظریه به رغم تلاش برای گریز از عواقب اون نظریه، در افتاده در ورطه همون نظریه و چیزی اضافه و زائد بر اون نظریه به حساب نمیاد. برای اینکه وقتی میگید شاید صرف نظر این که حاکمیتی دارند، کاشفیتی دارند این قضایا یا ندارند، مفیدند، میخواییم خیلی آرام تندر بدیم که آقا ادعای بی‌معنا انکاران و وضعیین و تحصلیان میتونه درست باشه، اشکالی نداره. چون وقتی شما میگی آقا از واقع حکایت نکرد، چه معناییست که داره، چه به اصطلاح ثمری، چه خصلت شناختاری داره چون این قضایایی. از صورت که راه مطلب سومی که میشه گفت این که وقت مرز بین دین و غیر دین از میان برداشته میشه. اگر کسی چون این مطلبی رو ادعا کنه، معنیش این میشه که حالا هر چیزی ولو خرافات گفته بشه و کسی به توهم این که این عقیده خرافی و این عمل، این رفتار خرافی منشأ اثره، بهش ملتزم بشه، از روانی هم اثر برش مترتب بشود، ها این به اصطلاح حق. سوال اینه پس مرز بین دین و الهیات که از مبدأ آمده باشد و حق باشد با خرافه که ساخته دست بشر باشه، جعل بعضی حتی انسان‌های دون هم باشه، چه تفاوت میکنه؟ اینجوری بین خرافه و دین مرزی باقی نمونه. برای اینکه میگید که اولو یه عقیده غلط و باطل و غیر حاکی و کاشف از واقع اثری برش مترتب باشه، خوبه دیگه. اعتقاد در واقع راجع به دین با اعتقاد به قضایای بشر ساخته‌ای که غالباً هم تو هم با خرافات هستن، این به اصطلاح از میان برداشته میشه و این معلومه که به این ترتیب اصولاً اساس دین رو متزلزل میکنه. اگر کسی ملتزم به حقانیت دین است، بر اساس این نظریه، بر اساس دین و حجیت دین، واقع مندی دین، تفاوت دین با خرافه، تفاوت دین ملکوتی لاهوتی آسمانی وحیانی با دینهای بشر ساخته، گاه توأم با دسیسه، توأم با وابستگی، توأم با خودخواهی، اینها به اصطلاح از میان میره. مطلب دیگه که باز زیلی میشه طرح کرد با توجه به اینکه اساس این نظریه به نحوی توأم یا بلکه مستلزم پذیرش همون الهیات نواقیگرا است، اگر بناست که قضایا از واقع حکایت کنند، چرا نگیم این قضایا حکایی هستند، خصلت شناختاری و معرفتی دارند؟ چرا بگیم که به لحاظ معرفت شناختی حاکم نیستند یا حتی اگر نباشند کارکردورند؟ همین بس است. اگر این قضایا رو حاکی از واقع می دانیم، چرا پناه ببریم به نظریه غیرشناختی، غیرشناختاری، نظری شناختاری ارائه کنیم، بگیم آقا این هر یک از این قضایا از واقعیت‌هایی دارن حکایت میکنن؟ معلوم میشه که پس ذهن کسانی که چنین دیدگاهی رو طرح میکنن یک نگرش‌ها و گرایش‌های الهیاتی از قبیل الهیات نواقع‌گرا نهفته و تحت تأثیر چنین به اصطلاح گرایش‌ها و مسلک‌هایی داره این نظریه ها شکل میگیره، و الا اگر و این خودش منتهی میشه به عملا اگر نه شکاکیت به نسبیت، و بلکه با قضاوت میتوان گفت که منتهی میشه به شکاکیت. آقا قضایای دینی حاکی از واقع هم نیستن، هم خب مفیدن، یعنی اصلا در واقع دینی وجود نداره و نسبیت قطعا، بلکه باید بگیم شکاکیت هم قطعا بر اساس این نظریه در حوزه دین راه پیدا میکنه و موجب از میان رفتن اساس دین میشه. این مجموعه ملاحظات رو میتوان ذیل این نظریه طرح کرد. حالا عبارت که ما از پن میکنیم الاتجاه و المسلک الوظیفی یشتمل هذا الاتجاه والمسلك على آراء ونظريات متنوعة، وجه الاشتراك بينها هو التأكيد على وظيفية لغة الدين ولو من دون واقعية حكاية. نظريه های مختلف یا نظرات پراکندهی مطرح میشه که مجموع اونها از یه حیث با هم اشتراک دارن، و اون که میگن آقا زبان دین کارکردور است. حالا یکی میگه که مثلا الهیات سلبی، میگه ما نمیفهمیم قضایای دینی مثلا راجب حق تعالی حکایت چی میخواد بکنه، محکی رو نمیفهمیم، ولی برای اهلش حاکیه، یا اینا بیمعنا نیستن، معنادار هستن. تا اون که میگوید که آقا اصلا واقعی وجود نداره الهیات نواقع‌گرا، اما خب خوبه این قضایا، زندگی آدم گرم میشه، امید بخش میشه، معنادار میشه، مثلا فرض برمید. تا نظرات دیگه دیدگاهی مختلفی مطرحه، ولی همه اینا در این که میگن همینقدر که کار کرد ورست خوب است، مفید است، خوبه، و همین بگیم زبان دین زبان مفید و زبان کار کرد مندیست، همین کافیست، و در مجموع در این جهت مشترکن. به همین جهت این مسلک رو و این روکرد رو و اتجاه رو به عنوان اتجاه کارکردگرا و وظیفی و کارکردی تعبیر میکنیم. یشتمل هذا الاتجاه و المسلک على آراء و نظریات متنوعه، وجه الاشتراک بینها و تأکید على وظیفیت لغت الدین ولو من دون واقعیت و حکایه. النقد الاجمالی للاتجاه الوظیفی، برزت النزعة الوظيفية في لغة الدين تحت تأثير بعض العوامل التي أدت إلى ظهور نظرية الاعتقاد بالرمزية لغة الدين والتي سنشير إليها قريبا. میخوام بگیم که اون مناشی که موجب شده نظریه سمبولی کاتولیسیزم و نمادگرا ظهور کنه در مسئله زبان دین، همون هم بسا منشأ شده که این نظریه پیدا شد. در اون نظریه چون به اصطلاح میدیدن نقص هایی وجود داره، چه بسا از اون اعراض کردن به این نظریه رسیدن. اونجا هم توضیح خواهیم داد. دیدن که آقا بعضی جمله ها قابل فهم نیست در مثلا انجیل، گفتن لابد رمزیه دیگه، چطور میشه که یک باشد و سه و سه باشد و یک؟ به قول راسل میگه من تا ریاضیات نخونده بودم باور داشتم به تثلیث، بعد که مختصر ریاضیات خوندم دیدم که نمیشه که یک چیز سه باشد و در این حال یک باشد. بعد گفتم پس بنابراین این اصلی این قضیه غلطه، یه همچین عواملی در واقع موجب میشه. مرحوم شهید مطهری اون علالیگرش و مادیگرش کتاب بسیار ارزشمندی اونجا راجع به نارسایی های فلسفی در الهیات مسیحی خیلی خوب بحث کرده ایشون، که موجب شده یه سلسله آرا و نظریات پیدا شه و بعضی هم به الهات منتهی بشه کارش. ولذا فهذا الاتجاه قائم على العلت اکثر من کونه مبنی على الدلیل. پس علت بیشتر در پیدایش این نظریه مؤثر بوده تا دلیل. اینکه بگیم اقامه دلیل کنن، بگیم بین دلائل در واقع زبان دین زبان کار کردیست، نه، بلکه تحت تأثیر در واقع عللی که در ظروف فرهنگی بعضی جوامع وجود داشته این نظریه پیدا شده. و هذه الفکر لا تعدو کونها مجرد افتراز، یک انگاره توهم آمیزی است. برای اینکه از پاره اشکالات و مشکلات فرار کنن گفتن خب جور بگیم، یه ما زبان دین همینقدر که مفید خوبه دیگه، خیلی به صلاح متر و خشخاش نگذاریم. فوجدان الانسان ول بداه العقلائیه شاهدان علا ان لغت الدین یه لغت واقعیه. ولی ما بلوجدان میابیم و به لحاظ عقلائی هم مطلب بدیهیست که زبان دین زبان حاکیه، زبان واقع نماست، واقع منده، واقع گراست. ولا یمکن اساسا ادراک المقولات الدینی من دون الالتفات الى هذه المسئله. والمؤمنون قد آمنوا بالمقولات الدینیه بعد الاذعان بوجود واقعیت ورائها و هم ملتزمون بلوازمها لإحرازهم ان واقعیت بعدها قابلتون للاختبار به طرق مختلفه. این که شما بگید به اصطلاح کار کرد دارد، این کار کردها بنده به واقع پای در واقع داره و مؤمنین به این اعتبار به دین معتقد میشن. بارها و بارها حتی به صورت تجربی آموزهای دینی رو آزمودند و دیدن که به اصطلاح نتیجه بخشه. صرف مفید بودن ولو ناشی از توهم منشأ ایمان مردم مؤمن به حساب نمیاد. اشکال دوم و سوم و چهارم رو هم دیگه متنشون نخونیم چون ما قرار بودیم که زیاد طول ندیم، ولی انشالله شنبه من بحث مجموعه مبحث زبان دین رو تا چند جلسه دیگه هم که باید بحث کنیم که القاعده هفته بعد هم ادامه پیدا میکنه، این رو جزوشو بیدیم خدمت دوستان که در اختیارتون باشه. ملاحظه بفرمید که اگه بعضی مواقع نمیرسیم متن رو بخونیم دیگه متن در اختیار باشه. و صلی الله علی محمد و آله.